سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. کمیساری های افغانستان و پاکستان در مورد حل مشکلات موجود در تردد کاروان های تجارتی و مردم عادی در سرحد تورخم گفتگو کردند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان روز پنجشنبه از این ملاقات در تورخم خبر داده گفته که کمیسار افغانستان از جانب پاکستان خواستار ایجاد سهولت در تردد مسافران، بیماران، موترهای باربری و اموال تجارتی شده، اما جزئیات بیشتر ارائه نشده است. این در حال است که از سالهای گذشته به این سو مشکلات ایجاد شده از سوی پاکستان در بندر تورخم و سایر دروازه های سرحدی یک مانع در برابر انتقال اموال تجارتی افغانستان و تردد مردم عادی بوده است. تجار افغان میگویند که پاکستان در فصل حاصلات میوه های افغانستان به بهانه های مختلف این دروازه های سرحدی را میبندد که باعث خسارات سنگین مالی به تجار افغان و باغداران میشود. وزارت معارف مالیزیا از سفر یک هیئت طالبان به آن کشور و ملاقات های انجام شده با آنها دفاع کرد. این وزارت روز پنجشنبه در اعلامیه گفت که از میزبانی و گفتگو با هیئت تحت رهبری طالبان دفاع می کند، زیرا این گفتگو مطابق سیاست های مالیزیا به هدف کمک با افغانستان انجام شده. بر اساس این اعلامیه، حکومت مالیزیا آماده همکاری با افغانستان در زمینه نظارت صحی و کمک های بشری است. پیش از این لیم گوانگ ان، رهبر حزب اقدام دموکراتیک مالیزیا و عضو پارلمان آن کشور، از دیدار وزیر معارف مالیزیا با هیئت طالبان انتقاد کرده و خواستار وضاحت در مورد آن شده بود. یک هیئت طالبان به ریاست شهاب الدین ثابت، رئیس دفتر عمومی وزارت معارف طالبان، با مقامات مالیزیا در آن کشور دیدار کرده. در این حال تلویزیون ملی افغانستان که تحت کنترل طالبان است، روز گذشته اعلام کرد که شیخ نور محمد ثاقب، سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف طالبان، در ملاقات با مولوی نقیب الله احمدی، سرپرست سفارت افغانستان در مالیزیا، در مورد نیازمندی روابط دوستانه بین افغانستان و مالیزیا بر اساس ارزش‌های اسلامی تأکید کرده است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، روز پنجشنبه به ولایت سیستان و بلوچستان آن کشور سفر کرد. این سفر در حال صورت گرفته که در حمله 26 اکتبر در آن ولایت که مقامات ایرانی آن را حمله تروریستی خواندند، حدود 10 پلیس کشته شدند. سیستان و بلوچستان با افغانستان و پاکستان سرحد مشترک دارند. در این اواخر گزارش‌های از درگیری‌های مسلحانه بین نیروهای امنیتی ایران و شورشیان اقلیت بلوچ، گروه‌های افراطی سنی و قاچاقچیان مواد مخدر در آن ولایت نشر شده. بر اساس رسانه‌های دولتی ایران، مسعود پزشکیان با خانواده‌های پلیس‌های کشته شده در حمله ماه گذشته ملاقات کرده است. وزارت صحت غزه که تحت کنترل حماس قرار دارد، روز پنجشنبه گفت که تعداد تلفات جنگ جاری در آن قلمرو فلسطینی به 44056 تن و تعداد زخمی ها به 104268 تن رسیده. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسند. اما وزارت صحت غزه نگفته که چه تعداد از کشته شدگان افراد ملکی و چه تعداد آنها نیروهای جنگی هستند، اما گفته که بیش از نصف قربانیان زنان و کودکان هستند. این وزارت افزوده که ممکن است این رقم بیشتر از این باشد، زیرا هزاران جسد زیر آوار ساختمان‌های ویران شده باقی ماندند. در این حال اردوی اسرائیل بدون ارائه شواهد ادعا کرده که بیش از 17000 جنگجوی افراطی را کشته است. یک نماینده سازمان ملل متحد روز گذشته اعلام کرد که بمباردمان شهر تدمیر در سوریه که منجر به کشته شدن ده ها تن شد، از مرگبارترین حملات اسرائیل بر سوریه بوده است. بر اساس نهاد دیدبان حقوق بشر سوریه، در این حمله که چهارشنبه گذشته در این شهر تاریخی که در فهرست میراث‌های فرهنگی یونسکو قرار دارد صورت گرفت، 79 جنگجوی وابسته به ایران کشته شدند. از آغاز جنگ داخلی در سوریه در سال 2011 میلادی، اسرائیل در صدها حمله هوایی بر سوریه، اکثر اهداف نظامی و گروه‌های وابسته به ایران را هدف قرار داده است. کرکت بورد افغانستان اعلام کرد که تیم زیر سن 19 سال افغانستان به فاینل مسابقات سه جانبه را یافتند. این مسابقات پنج اووره یک روزه به میزبانی امارات متحده عربی بین تیم‌های امارات، افغانستان و پاکستان ادامه دارد. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت
افغانستان یک مسابقهش مانده در مسابقات مرحله اول، البته یو مسابقه به روز یک شنبه مقابل متحده عرب امارات است. افغانستان در فاینل است به خاطر که متحده عرب امارات دو مسابقات انجام داده و هر دوی شباخته و با امکان زیاد در مسابقه نهایی در پالوی افغانستان تیم دیگری پاکستان خواهد بود.
تیم افغانستان در یک بازی در برابر پاکستان و در یک بازی در برابر امارات متحده عربی برنده شده، اما در بازی اخیر در برابر پاکستان شکست خورد. کرکت بورد افغانستان میگوید که این مسابقات سه جانبه و منظور آمادگی برای مسابقات جام آسیایی جوانان زیر سن 19 سال برگزار می شود. این مسابقات از 29 نوامبر آغاز خواهد شد. شنونده های عزیز، تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که نهاد حقوق بشر موسوم به رواداری در مورد افزایش موارد شلاق زدن های افراد در افغانستان ابراز نگرانی کرده.
تطبیق همچو جزاها تحت عقوبات به یقین کنتر فضولتیف و تأثیر محسوس داره و سفارش نمیشه و تخلف سریف است.
با سرد شدن هوا و نزدیک شدن زمستان، شماری از خانواده های نیازمند هم میگویند
این ارزم که دیشون بکی بیمیسته نت میزرم آمامی هیچی ندارم به خدا کم پلت های یک کم پلت به علام آوران چرچا سر ما میلیدیم هیچی دیما نداریم.
تأثیرات تغییرات اقلیمی بر مردم عادی در افغانستان چیست؟
مردم مجبور است که از اون مناطق کوچ کنند. یک کاربار نیست، کشت و کار نیست. افغانستان یکی از کشورهایی است که زیادترین در حقیقت خساره را می‌بینه از تغییرات اقلیمی.
گزارش هم داریم در مورد این که مقامات آمریکایی و اسرائیلی حکم جدید محکمه جزایی بین‌المللی را محکوم کردند. در نیمه دوم در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
در ماده 142 قانون مدنی افغانستان آمده است که زوج میتواند زوجه خود را به واسطه وکیل قانونی طلاق دهد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نهاد حقوق بشر موسوم به رواداری نسبت به افزایش موارد شلاق زدن‌های افراد در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. ستر محکمه طالبان روز گذشته از تطبیق مجازات تعزیری بر 5 تن در ولایت سمنگان و خوست خبر داد. فائزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر.
اجرای مجازات تعزیری توسط طالبان شدت یافته است. این مجازات شامل شلاق زدن افراد در محضر عام و حبس تنفیذی است. استر محکمه طالبان دیروز در اعلامیه از شلاق زدن 3 تن در ولسوالی خلم ولایت سمنگان خبر داد که هر یک به 39 ضربه شلاق محکوم شده بودند. همچنان این محکمه دیروز از اجرای مجازات تعزیری بر یک زن و یک مرد در ولسوالی نادرشاکوت ولایت خوست خبر داده. بر اساس اعلامیه این محکمه، این دو تن به اتهام فساد اخلاقی در محوطه محکمه ابتدایی نادرشاکوت هر یک 39 ضربه شلاق زده شدند. نهاد حقوق بشری رواداری اعلام کرده است که اجرای مجازات تعزیری علیه افراد متهم توسط طالبان مغایر با قوانین جزای بین المللی است. خالد ایثار، یک از پژوهشگران این نهاد، شب گذشته در گفتگو با رادیو آزادی گفت
یک نظام حقوقی باید حداقل اصولی داشته باشه که نظام فعلی عدلی و قضایی نداره. از جمله اصل قانونیت جرایم جزا هاست که شما میدونین که با آمدن طالبان تقریبا اکثر قوانین جزایی قبلی ده و یا در حالت تعلیق قرار دادن و یا هم کاملا لغو کردن. با توجه به همین مسئله گفتم میتونم که هر دوسیه که در نهادهای عدلی و قضایی مورد رسیدگی قرار میگیره فاقد سازگاری با ارزش‌های حقوق بشر است. از طرف دیگه می‌دانید که یکی از حقای مهم بشری حق طی مراحل قانونی است که بر اساس این حق هر مظنون و متهم باید به وکیل مدافع و وکالت دفاع دسترسی داشته باشد.
سازمان عفو بین‌الملل در ماه جوزای سال جاری در بیانیه گفته بود که مقامات طالبان قوانین بین‌المللی حقوق بشر را نادیده گرفته و یک سیستم قضایی ظالمانه ایجاد کردند که به گفته این سازمان به قانونی شدن رفتارهای غیر انسانی کمک می‌کند. در این بیانیه تاکید شده بود که شلاق زدن در ملأ عام و تمام انواع مجازات جسمی باید به گونه فوری و بدون هیچ قید و شرط متوقف شوند. صلاح الدین سعیدی یک عالم دینی میگوید که اگر یک نظام مشروعیت داخلی و بین المللی نداشته باشد، صلاحیت اجرای مجازات تعزیری را نیز ندارد.
و اگر حاکمیت مشروع اسلامی تا حال وجود نداره و نه اعتقادی وجود داره، تطبیقی همچون جزاها تحت عقوبات به یقین کنتر پروداکتیف و تأثیر معکوس داره و سفارش نمیشه و تخالف صریح است.
بر اساس گزارش های سازمان ملل متحد، طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان صدها نفر از جمله زنان و مردان را در محضر عام شلاق زدن. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، گفته است که طالبان در ماه جون 63 نفر را شلاق زدند که از این میان 15 تنشان زنان بودند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان به مناسبت روز جهانی تلویزیون در اعلامیه گفته که بسیاری از تلویزیون‌ها در افغانستان مجبور شدند که فعالیت‌هایشان را متوقف کنند. بیشتر در این گزارش.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان در مورد وضعیت تلویزیون‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان روز پنجشنبه 21 نوامبر در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی تلویزیون از جامعه جهانی خواسته است که به وضعیت دشوار رسانه‌ها در افغانستان توجه کند. این سازمان اعلام کرده که بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی مجبور به توقف فعالیت‌های خود شده‌اند یا به پخش محتوای مطابق با ایدئولوژی حکومت طالبان تن داده‌اند. این سازمان همچنین اشاره کرده که در 3 سال گذشته رسانه های تصویری افغانستان با محدودیت های شدید مواجه شده و حاکمان فعلی با اعمال سانسور گسترده، تعطیلی رسانه ها و تهدید خبرنگاران فضای آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات را محدود کردند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان از جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ای خواسته است تا حمایت عملی و فوری خود را از رسانه‌ها و خبرنگاران افغان تقویت کنند. در همین حال برخی خبرنگاران تلویزیونی و مسئولان رسانه‌ها در افغانستان نیز در گفتگو با رادیو آزادی نسبت به محدودیت‌های فزاینده بر روی برنامه‌های تلویزیونی ابراز نگرانی می‌کنند و میگویند که اگر این روند ادامه یابد، تلویزیون ها در این کشور بینندگان و طرفداران خود را از دست خواهند داد. یکی از خبرنگاران تلویزیونی در افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او در این گزارش نام گرفته شود، برای رادیو آزادی گفت:
کار در رسانه های افغانستان به خصوص تلویزیون این روزها بسیار دشوار شده و محدودیت هایی که طالبان وضع کرده در او که تصویر زندجان نشر نشود، اینها تأثیر بسیار منفی را بالای رسانه‌های افغانستان خواهد گذاشت. هر روز شاهدی هستیم که در فلان ولایت تصویر زندجان را از تلویزیون‌ها گرفته و دیگر نمی‌خواهد که رسانه‌های تصویری نشرات داشته باشد. اینها باعث می‌شود که رسانه‌های افغانستان روز به روز تضعیف شود و صدا و تصویر از افغانستان گرفته شود و آزادی بیان در افغانستان دیگر محو شود.
هانیه نادری، خبرنگار زن در بدخشان افغانستان، میگوید که حضور خبرنگاران زن در رسانه‌های افغانستان به حداقل رسیده است.
پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان، رسانه‌های تصویری با محدودیت‌های شدیدی مواجه شدند. سانسوری گسترده، عزف مطبوعات فرنگی و خبری و سرکوبی آزادی بیان این بخش را به شدت تضعیف کرده است. حضور زنان تقریبا به صفر رسیده و تنوع مطبوعات رسانه‌ای از بین رفته. از سوی دیگر بران اقتصادی و نبودی بودجه بسیاری از رسانه‌ها را به تعطیلی کشاند. تهدیدات امنیتی نیز خبرنگاران را وادار به ترک رفه یا خودسانسوری کرد.
از سوی دیگر ذبیح‌الله سادات، رئیس تلویزیون خصوصی تولونیکس و عضو کمیسیون تخلفات رسانه‌ای، میگوید:
په افغانستان که هم جمهوری نظام،
با سقوط نظام جمهوری و ایجاد امارت تغییرات زیاد رخ داده است. برخی رسانه‌ها که برنامه‌های تلویزیونی داشتند نتوانستند به دلیل مشکلات اقتصادی و دیگر مسائل به نشرات خود ادامه دهند. هر جامعه نیاز دارد که زمینه برای رسانه‌ها فراهم شود. تا بدون هیچ نگرانی مسئولیت خود را که رساندن صدای مردم به حکومت است انجام دهند.
این در حالی است که بر پخش تصاویر زنده یا فیلم های موجودات زنده نیز محدودیت های در ولایت های مختلف افغانستان از سوی حکومت طالبان وضع شده است. حکومت طالبان به تاریخ 21 آگوست سال گذشته به نام قانون امر به معروف و نهی از منکر قانون جدید اعلام کرد که در بند 3 ماده 7 این قانون محدودیت بر گرفتن و پخش تصاویر موجودات زنده وضع شده است. سازمان های حامی خبرنگاران این تصمیم را تهدید جدی برای رسانه های تصویری و تلویزیونی افغانستان و آزادی بیان می دانند. آنچه طالبان خود را به تطبیق کاملان متحد می دانند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مقامات ایالات متحده آمریکا و اسرائیل حکم جدید محکمه جزایی بین‌المللی را محکوم کردند. این محکمه دیروز حکم دستگیری صدر اعظم اسرائیل، وزیر سابق دفاع آن کشور و یک قمندان نظامی گروه حماس را که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده را صادر کرد. فائزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر.
حکم روز گذشته محکمه کیفری بین المللی برای بازداشت بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، یواف گالانت، وزیر دفاع سابق و محمد دیف، قمندان نظامی گروه حماس با کنش‌های گسترده را به دنبال داشته است. سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید روز گذشته اعلام کرد که ایالات متحده تصمیم محکمه کیفری بین المللی برای صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را محکوم می‌کند. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در عمان پایتخت اردن گفت که اجرای حکم محکمه کیفری بین المللی ضروری است و باید اجرا شود. او تاکید کرد که این یک تصمیم سیاسی نیست، بلکه حکمی از سوی یک محکمه تحت چارچوب عدالت بین المللی است. در همین حال گروه فلسطینی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود، از این حکم استقبال کرده است. این گروه حکم بازداشت صدر اعظم اسرائیل و وزیر دفاع اسبق این کشور را گام تاریخی توصیف کرده است. حماس درباره حکم بازداشت محمد دیف، قمندان نظامی این گروه، اظهار نظری نکرده. گفته می شود که دیف یکی از طراحان حمله 7 اکتبر 2023 به اسرائیل بوده است. اسرائیل ادعا کرده که او را در ماه جولای گذشته تای حمله در غزه کشته است. گروه حماس از محکمه کیفری بین المللی خواسته تحقیقات خود را درباره رهبران ارشد جنایتکار اسرائیل از جمله وزیران و افسران نظامی که به گفته حماس خون مردم فلسطین را ریختند گسترش دهد. محکمه کیفری بین المللی این حکم را به دلیل جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت که از 13 ماه پیش در غزه روی داده است صادر کرده است. سازمان عفو بین الملل میگوید که بنیامین نتانیاهو اکنون پس از این حکم رسماً فرد تحت تعقیب است. اسحاق هرزوگ رئیس جمهور اسرائیل این حکم را محکوم کرده و در صفحه ایکس یا توییتر سابق نوشته که این یک روز تاریک برای عدالت است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل این تصمیم را اقدام علیه یهودیان دانسته. کریم خان، سارنوال محکمه کیفری بین المللی در ماه می اعلام کرد که در حال پیگیری صدور حکم بازداشت افرادی است که به جنایات در جریان جنگ غزه متهم هستند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از خانواده های نیازمند می گویند که با فرارسیدن فصل زمستان به این فکر هستند که چطور فرزندانشان را از خطر سرمازدگی حفظ کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش تفصیلی.
در بدبختی در بیچارگی قرار داریم. حقیقتا در 3 شب 3 روزم در 3 وعده غذایی یک وقتشام غذای خوبی شما نمیافتیم که بخوریم. مقصد یا شوله و یا نان خشک یا یک چیز دیگه.
با این وضع اقتصادی شفیق هر روز با استراب میاندیشد که چگونه برای فرزندانش در زمستان پیشرو لباس گرم فراهم کند. این زن 40 ساله در ولسوالی شکردره ولایت کابل زندگی میکند و سرپرستی خانواده 8 نفره را به عهده دارد.
زمستان هم یک دفعه آمده زودتر آمد، اینا به هوا بیخی سرد است، هیچ کدام آمدگی برش نداریم، نه چوب داریم، نه زغال داریم، نه لباس گرم داریم، نه لیف توشک چیزی تور سعی ما داریم. دیگه مقصد زندگی دیگه همه تور تیر میشه، دیگه خداوند تعالی دیگه کمک ما بکنه، دیگه این اولادکای ما مثلا بوت زمستانی ندارن، کالا ندارن. دیگه در اون جمهوریت بازم بوی از ذره خوب بود، دیگه عادی شرایط کده یه از ذره خوب بود، شب روز ما خوبش تیر میشد.
خانم شفیقه در ادامه سخنانش بیشتر میگوید.
چند زمینه کار به دیقانی گرفتیم، سال دیقانی کردیم، میو و انگوری چیزی نرخ هم نداره، کلشه به ارزان فروختیم، نرخ نوا خوبش نبوده، از اونه نقلی زمستان ما شده، نیچوب زغال شده، چیزی نشد. 12 سال اگر بچاره بچه مزده در مستری خانه شاگرد ماندیم، شیم دو روز سه روز برمی گو که مادر مبود ندارم سرکار پای کنم.
آمنه 47 ساله باشنده ولایت غور یکی دیگر از زنانی است که میگوید با آمدن زمستان و سرد شدن هوا با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند. او در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید.
ما ماجیریم، ما مواد غذایی نداریم، مواد سوخت نداریم، 4-5 سر نفوسیم، شوی پیرمردی دارم، با ما مردم یک کمکی نکنیم، ما به خیلی بیزیت ما خراب به روزی زمستان هیچ چی نداریم، به همه کمک ضرورت داریم، مشکلات گشنگی داریم، مشکلات مریضی داریم، مشکلات یازمی داریم، ما هر مشکلاتی داریم، با ما مردم شما مردم کمک کنین، ما سرای بکیرا داریم، اتاقای بسیار خرابی داریم، ما به هر کمک ضرورت داریم.
در مرکز افغانستان رمزیه 53 ساله باشنده دیگر ولایت غور هم از سرد شدن هوا و نبود امکانات گرم کننده نگرانی دارد. او میگوید که اگر برایشان کمک صورت نگیرد از دست سردی هوا زندگیشان را از دست میدهند.
لازم بیده ایخون کی؟ به خدا میمارین بچه ایجا اگر ما یک لازی نکنیم میمارین سقیدک های دارم میمارین بچه ایجا چی گازیه چی یک چوی سختی هیچ چیزی نداریم و کمکی دو ما نکنیم زمیستو نخ میذارم مامی هیچ چی نداریم به خدا یک کمپلک های یک کمپل دو بلا ما برم شو تا سهر ما میلرزیم هیچ چیزی ما نداریم.
گزارش های نشان می دهند که درجه حرارت هوا در برخی از مناطق افغانستان با منفی 25 درجه سانتیگراد کاهش یافته است. مقام های محلی طالبان برای پاسخگویی در مورد نگرانی های مردم از زمستان پیشرو تا تهیه این گزارش در دسترس نبودند. اما چند قبل وزارت امور شهدا و معلولین حکومت طالبان اعلام کرد که این وزارت در 5 ماه گذشته مبلغ 10 میلیارد و 409 میلیون افغانی را به یتیمان معلولین و بیوه های کشور توزیع کرده است. با وصف این روایت های حکومتی به نظر می رسد که نیازمندی مردم به مراتب بیشتر از توان رسیدگی حکومت است. ملل متحد می گوید که بیش از 20 میلیون نفر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با کمک های فوری بشری نیاز دارند. برخی از فعالان اجتماعی به این باورند که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان شرایط اقتصادی مردم نسبت به گذشته بدتر شده. فرحت رحمان یکی از این فعالان اجتماعی است. او در صحبت با رادیو آزادی چنین می گوید.
اکثر فامیلا متاسفانه غذا برای خوردن و وسایل گرما برای گرم کردن خانه هایشان ندارند. من فکر میکنم که تاثیرات ازی بیشتر بالای زنان و کودکان است، خصوصا زنانی که خانه نشین شدن و هیچ منبع عایداتی هم ندارند بیشتر ضربه میبینند. هر چی زودتر به این فاجعه انسانی توجه صورت بگیرد قبل از اینکه ما بیشترین مرگ و میر را به خاطر سرمای زمستان و گرسنگی داشته باشیم.
بانو رحمان برای کاهش مشکلات اقتصادی مردم افغانستان چنین راه حل پیشنهاد میکند.
جامعه جهانی باید کمک ها را بیشتر بسازه و کمک ها باید از طریق مؤسساتی که مربوط به جامعه جهانی میشه باید صورت بگیره تا مستقیم به مردم و کسانی که مستحق است برسه، به خاطر که ما اعتماد به حکومت طالبان نداریم، حکومت طالبان هم فاسد شده و تضمین وجود نداره که کمک ها به مستحقین برسه.
پیشا پیش برنامه جهانی غذای ملل متحد گفته که کمک‌های زمستان خود را برای حمایت از امنیت غذایی بیش از 6 میلیون نفر آسیب‌پذیر در افغانستان افزایش می‌دهد. در بخشی از گزارش اخیر منتشر شده در وبسایت ریلیف وب آمده است که ولایات مانند بدخشان، بامیان، غور و دایکندی که به طور معمول با بارش برف مواجه هستند برای ارسال مواد غذایی در اولویت قرار گرفتند و این روند قرار است تا پایان ماه نوامبر امسال تکمیل شود.
تغییر اقلیم جهان از یک سو باران‌های شدید و سیلاب‌ها را باعث شده، از جانب دیگر موجب خشکسالی در سراسر جهان به شمول افغانستان شده است. سازمان ملل متحد می‌گوید که افغانستان ششمین کشور آسیب‌پذیر جهان از تغییرات اقلیمی است. تغییر اقلیم جهان روی زندگی افغان‌ها چه تأثیرات اجتماعی و اقتصادی را بر جا می‌گذارد؟ جزئیات در این گزارش.
کیش جدید ممکن سیلام ده خراب کنه خو؟ از ما دیگه از اصل خلاص و خلاص می‌کنه دیگه چیز نمانده و بلش سیلام ده دیگه.
چرخ خیلی شدید و وحشتناک بود. راه‌های مواصلاتی رو برای ما بند ساختن. آب و آشام می‌دونی درست نداریم.
از واحد باشنده ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور و حسین صمدی باشنده روستای دره خشکی ولسوالی سیاهگرد ولایت پروان شنیدید که مانند هزاران افغان دیگر بارندگی های شدید و سیلاب های مدهش اخیر را تجربه کردند و متحمل تلفات جانی و خسارات مالی هنگفت شدند. همزمان با این بارندگی ها و سیلاب های ویرانگر برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد می گوید که افغانستان شدیدترین خشکسالی را تجربه می کند. شماری از باشندگان ولایت بغلان، اروزگان و زابل هم از خشکسالی می گویند.
خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خشک شده است. از یک طرف دیگر این که مردم و چاهای کوبایی زیاد رجوع کردن، آبای چاهای قشلاقای ما خوش شده است، بعض جا آب خوردنی گیر نمید.
خوشکدی هم دایست در زفله ده و مانان و باوری پرمخ وچه ده و با بلکل ستم نده.
موږ قسمه کې دغه د اوبو مشکل ده، یو څاک اوبه نه پیدا کیږي. داسې وچکلی ده چې په دغه شل کاله د چا دغسې وچکلی نه پیدیږي.
تغییرات اقلیمی در جهان از یک سو باران‌های شدید و سیلاب‌های غیر مترقبه را باعث شده. از جانب دیگر، موجب خشکسالی‌های ویرانگر در سراسر جهان به شمول افغانستان شده، پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی هم یکی از پیامدهای بارز دیگر آن در افغانستان محسوب می‌شود. سازمان ملل متحد در آغاز کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی COP29 که از 11 تا 22 نوامبر به اشتراک 198 کشور جهان در شهر باکو پایتخت آذربایجان دایر شده و مشکلات عمده ناشی از تغییرات اقلیمی را بررسی می کند گفته که افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر جهان از تغییرات اقلیمی است که به شدت از آن آسیب دیده و امکانات بسیار اندک برای مقابله با پیامدهای آن در اختیار دارد. نجیب آقا فهیم سابق استاد پوهنزه زمینشناسی پوهنتون کابل هم با اشاره به این تغییرات اقلیمی می گوید.
افغانستان یکی از قربانیهای تغییر اقلیم است و سهم بسیار محدود، ناچیز و اندک دارد در تولید گازهای گلخانه‌ای. اما به عنوان عضو از جامعه بین المللی اگر صاحب یک دولت مسئول شود و مورد حمایت قرار بگیرد، میتواند نقش مؤثری را در سطح منطقه ایفا بکند. به خاطر از اینکه ما یک کشور آفتابی هستیم، در عرصه تولید انرژی‌های پاک از جمله انرژی خورشیدی و انرژی بادی میتواند یک سهم زنده در منطقه ایفا بکنه، نه تنهایی که در تولید انرژی به خود کفایی برسه، میتونه به عنوان صادر کننده انرژی پاک در سطح منطقه شمرده شود و از این ناحیه میتونه افغانستان نقش سازنده داشته باشه.
در بیش از 3 سال گذشته رویدادهای طبیعی ناشی از تغییرات اقلیمی و سقوط نظام سیاسی و اقتصادی در افغانستان باعث تشدید بحران بشری شده و عدم شناسایی حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی هم دسترسی افغانستان را به منابع بین المللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی قطع کرده است. برای نخستین بار در 3 سال گذشته یک هیئت طالبان به رهبری مولوی مطیع الحق خالص سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست حکومت آنها به کنفرانس بین المللی تغییرات اقلیمی COP29 در باکو رفته است. او به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت:
ضرورت ده چه باید اپورتول
نیاز است که باید در مجموع همه ممالک و جهات مختلف در مقابل تغییر اقلیم و سازگاری در برابر آن دست به دست هم بدهند و در جایی که آسیب وارد می شود در برابر آن به طور مشترک مبارزه کنند.
تغییرات اقلیمی در جهان و رویدادهای طبیعی ناشی از آن روی زندگی افغانها تأثیرات عمیق اجتماعی و اقتصادی را بر جا می گذارد. دکتر طارق فرهادی کارمند سابق بانک جهانی و صندوق وجهی بین المللی در مورد این تأثیرات بیشتر میگوید.
هر دفعه که سیلاب میشه، هر دفعه که یک بدبختی از این گونه میاد در افغانستان، پول کافی نیست که پس دوباره زندگی مردم، خانه و جای مردم، مواشی مردم دوباره ساخته شود. و خشکسالی ما در غرب افغانستان، جنوب غرب افغانستان، شمال غرب افغانستان دیده میشه. مردم مجبور است که از اون مناطق کوچ کنه، برایشان دیگه کاروبار نیست، کشت و کار نیست. افغانستان یکی از کشورهایی است که زیادترین در حقیقت خساره را میبینه از تغییرات اقلیمی.
بر اساس یافته های مؤسسات و نهادهای بین المللی، خانواده های شهری و روستایی به میزان های متفاوت از رویدادهای طبیعی و بحران اقتصادی موجود در افغانستان متاثر شدند. سازمان ملل متحد میگوید بانک افغانستان بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیم جهان دیده و کمترین آمادگی را در برابر آن دارد. ممکن است افغانها مجبور شوند که راه حل های جدیدتر و بهتر را برای کاهش تأثیرات تغییرات اقلیمی در عرصه های مختلف زندگی خود اتخاذ کنند. شماری از دانشمندان هم میگویند که رویدادهای طبیعی اخیر سرآغاز تأثیرات تغییر اقلیم است که احتمال دارد در سالهای آینده جهانی تر شده و آزمونهای تازه‌ای را ایجاد کند. این در حال است که بر اساس آمار مؤسسات و نهادهای بین المللی